أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در این مورد بود که این تکالیفی که برای حکومت اسلامی و حاکم اسلامی در برابر مردم در عهدنامه مالک اشتر آمده و همینطور در سایر روایات ذکر شده است، آیا دلالت می کند بر ثبوت حقی برای مردم که این تکالیف را مطالبه کنند؟ یعنی می توانیم بگوییم که وقتی تکلیف حاکم شرع، حاکم مسلمین، مطابق فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر این بود که لا تسرعن الی بادره وجدت منها مندوحا، آیا لازمه چنین تکلیفی آن است که مردم هم یک حقی دارند بر حاکم مسلمین، حقی مبنی بر این که از او مطالبه بکنند رفق و مدارا را، از او بخواهند که با خشونت و با عجله در موقع عصبانیت تصمیم گیری نکند؟ آیا می توانیم چنین استفاده بکنیم از این روایات یا خیر؟ به تناسب این بحث ما وارد مفهوم حق و تکلیف شدیم و عرض کردیم که در نقطه مقابل هر حقی یک تکلیفی وجود دارد، چرا که تکلیف تضمین حق است. بعد رفتیم به سراغ دیدگاه یکی از حقوقدانان مشهور غربی که آقای هوفلد باشد و این دیدگاه گفتیم مورد قبول بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته در علم حقوق، اگرچه بعضی هم بر اون مناقشه کردن ولی مقبولیتش خیلی فراوان است. و این دیدگاه را مورد نقد قرار دادیم، تقسیم بندی چهارگانه هوفلد را که حق ادعا یا حق مطالبه، قسم دوم حق آزادی، قسم سوم حق قدرت و قسم چهارم حق مسئولیت بود. و ادعای آقای هوفلد این بود که فقط در قسم اول است که در برابر حق یک تکلیفی قرار می گیرد. این دیدگاه را مورد نقد قرار داد. سلام علیکم و رحمت الله. و سپس عرض کردیم که ما باید دایره حق را مشخص بکنیم تا دایره تکلیف مشخص بشود. و در این زمینه در جلسه گذشته به نحو مکفی مطالبی را عرضه داشت. اما آنچه که امروز می‌خواهیم در پایان این بحث مطرح بکنیم و بحث را جمع بکنیم همینه: آیا ما می‌توانیم بگیم که به تناسب هر تکلیفی که بر عهده حاکم اسلامی و یا بفرمایید حکومت اسلامی قرار گرفته، حقی نیز برای مردم لحاظ شده است؟ توی پرانتز این نکته را عرض بکنم، اگر ما در بسیاری از موارد تعبیر میکنیم به حاکم اسلامی یا حکومت اسلامی، این از باب تفنن در تعبیر نیست. وقتی یک وظیفه‌ای بر عهده حاکم اسلامی باشه، طبعا این وظیفه را خودش به تنهایی به انجام نمیرساند، با اعوان و انصاری که دارد، با دستگاه‌های مختلف حکومتی، با صاحبان مناصب در حکومت این وظیفه را به انجام می‌رساند. بنابراین اگر تعبیر می‌کنیم به حاکم اسلامی بعد اضافه می‌کنیم یا حکومت اسلامی، منظور ما اینه که هر تکلیفی که متوجه حاکم اسلامی باشد، از آنجا که حاکم اسلامی خودش مباشرتاً بسیاری از تکالیف را نمی‌تواند انجام بدهد بلکه لازم است که از دیگران، از اعوان و انصار خود، از صاحبان مناصب، از رؤسای قوا، از دیگر مسئولین کمک بگیرد، پس بر این اساس می توانیم هر گونه تکلیفی را که متوجه حاکم اسلامی می شود، بفرمایید تکلیف حکومت اسلامی بنامیم. توی پرانتز به این نکته عنایت داشته باشید. پرانتز بسته. خیلی خوب. پس سوال من مشخصه. هر تکلیفی که متوجه حاکم یا حکومت اسلامی شده، آیا اثبات حقی برای مردم می کند یا خیر؟ یک جمله‌ای در اینجا ما از برخی از آقایان فقها داریم، اون جمله به ما کمک می کند. جمله این است: مرحوم آیت الله سبزواری، آیت الله سید عبدالعلا سبزواری، از فقهای بزرگ معاصر، صاحب کتاب بسیار ارزشمند مهذب الاحکام، ایشان در جلد 25 مهذب الاحکام صفحه 304، جلد 25 صفحه 304، در باب این موضوع که زوجه میتواند نفقه خود را از زوج مطالبه کند، زوجه میتواند نفقه خود را از زوج مطالبه کند، یک تعبیر قابل توجهی ایشان دارد. تعبیر این است، میفرماید لا معنا لوجوب البذل والانفاق الا جواز و مطالبت المنفق علیه، لا معنا لوجوب البذل والانفاق الا جواز و مطالبت المنفق علیه لما یبذل و ینفق. می فرماید وقتی که شارع می آید به زوج می گوید یجب علیک البذل والانفاق، بذل نفقه زوجه بر تو واجب است، انفاق و تأمین هزینه زندگی همسرت بر تو واجب است، معنای این وجوب بذل و انفاق چیه؟ معنای این وجوب بذل این است که منفق علیه که همان زوجه باشد، یجوز لها ان تطالب زوجها به نفقتها. معناش این، معناش این است که این منفق علیه یعنی زوجه برایش جایز است که از شوهر خود مطالبه کند نفقه خود را. خیلی خوب، پس در نقطه مقابل هر تکلیفی که به نفع یک نفر جاری بشه و به ضرر یک نفر دیگر، اون کسی که این تکلیف به نفعش جاری می شود جایزه که اداء تکلیف را از مکلف مطالبه کند. تعبیر رو دقت بفرمایید. یک تکلیفی وقتی که جریان پیدا میکنه به نفع یک نفر است و به ضرر یک نفر، در رابطه بین انسانها تکالیف این طوری هست: تکلیفی بر عهده این شخص است، یعنی به ضرر او جریان پیدا میکند، به ضرر تعبیر البته مسامحیه، یعنی بر عهده او قرار دارد، و به نفع دیگری جریان پیدا میکند، به نفع اون کسی که ها از این تکلیف سود میبرد. بسیار. در همین مثال ما تکلیف بر عهده زوج است، منفعت شامل حالیکی میشه زوجه. بسیار خوب. در چنین مواردی ما میگوییم که اون کسی که تکلیف به نفع او جریان پیدا کرده، یجوز لهو که مطالبه کند از مکلف اداء تکلیف را. بسیار خوب. همانطور که برای این زوجه جایز است مطالبه کند از زوج اداء تکلیف را، یعنی به زوج بگه که نفقه مرا پرداخت کن، همانطور در سایر مواردی هم که یک حق و تکلیفی، حالا تعبیر حق را اجازه بدید به کار نبریم، یک تکلیفی بر عهده آحاد مردم نسبت به دیگران قرار میگیرد، این جواز مطالبه به قوت خودش باقی است. پس اگر گفتیم تکلیفی بر عهده حکومت اسلامی هست که برای مردم چنین و چنان بکند، مثلا لا تسرعن الا بادرتن باشد، مثلا رعایت عدالت باشد، مثلا رعایت احسان باشد و الی آخر، در نقطه مقابل مردمی که از این تکلیف منتفع می شوند، یجوز لهم مطالبت الحاکم به اداء هذه التکلیفات، هذه التکالیف. این درسته. پس بین وجوب اداء تکلیف با جواز مطالبه اون کسی که از این تکلیف منتفع می شود همواره ملازمه برقرار هست. سخن ما اینجا این است، آیا این جواز مطالبه را می توانیم حق بدانیم؟ هل یصح لنا ان نقول هذا الجواز هو الحق و ان نعبر بدل هذا الجواز بالحق، یعنی نقول للمسلمین حق ان يطالبوا حاكمهم یا الحاكم به اداء هذه الامور؟ می توانیم چنین تعبیری به کار ببریم، بگیم مسلمانان حق دارند بر برخورداری از عدالت، حق دارند بر برخورداری از احسان، حق دارند بر برخورداری از مثلا رفق و مدارا. می توانیم تعبیر حق را به کار ببریم یا خیر؟ خب اینجا دقیقا نقطه مهم بحث است که عنایت بفرمایید جوابش مهم است. ما پاسخ را در دو قسمت ادا میکنیم، بیان میکنیم. یکی بر اساس اصطلاحاتی که در کتب فقهی رواج داره و یکی هم بر اساس تعبیراتی که در متون روایات ما آمده. خب پس در مرحله اول پاسخ را بر اساس اصطلاحات کتب فقهی بیان می‌کنیم. در کتب فقهی حق به معنای مرتبه‌ای از سلطنت است که به یک شخص تعلق می‌گیرد. مرتبه‌ای از سلطنت که به یک شخص تعلق می‌گیرد. دارنده حق یک شخص است. اما متعلق این حق چیست؟ متعلق این حق می تواند شخص دیگر باشد، می تواند یک شیء باشد، دو می تواند یک عقد باشد، سه. خیلی نکته مهم در اصطلاحات آقایان فقها در باب حق اینه که آقایان فقها می‌فرمایند حق غالباً قابل اثبات. خب به این تعبیر دقت بفرمایید، غالباً نه دائماً، غالباً قابل اثبات است. اینطور نیست که دائماً قابل اثبات باشه، ولی غالباً قابل اثباته. من یک حقی دارم، حق خودم را اثبات می‌کنم، اسقاط میکنم، نه اینکه اعمال نمیکنم ها، اسقاطش میکنم، یعنی میگم این حق دیگر برای من ثابت، از الان که اسقاطش کردم ثابت نیست. خیلی خوب. اما دائما اینطور نیست، یعنی ما یک سلسله حقوق داریم که اینها حقند ولی قابل اسقاط نیستند. به نحو استثنایی بفرمایید مانند چی؟ مانند حق ابوت. پدر نمیتواند حق ابوت خود را اثبات بکند. مانند حق فسخ هبه، من هبه ای را انجام دادم، هنوز اون طرف مقابل در این هبه، در این مال موهوب مال موهوبه تصرف نکرده است تا اینکه این هبه لازم بشود. آیا من حق دارم این هبه را فسخ بکنم؟ بله حق دارم. آیا می توانم این حق خودم را اسقاط بکنم؟ نه اسقاط نمی توانم بکنم. اما توجه دارید غالبا تأکید میکنیم روی کلمه غالبا، غالبا الحقوق قابلتون للاسقاط، و لهذا میبینیم که توی مثلا قولنامه ها و یا مبایعه نامه ها در پایینش می‌نویسن با اسقاط کافه خیارات. خب خیار یک حق است، این حق را طرف میتواند اسقاط بکند، میگه آقا من خیار عیب دارم، من خیار قبن دارم، یعنی اگر بعدن معلوم بشه این جنسی که به من فروختید معیوب است یا خیلی گرانتر از قیمت متعارف آن هست، من میتوانم با تمسک به خیار عیب یا خیار قبن این معامله را برهم بزنم، لکن الان من اسقاطش میکنم، پس دیگر چنین خیاری برای من ثابت نیست. بسیار خب، بر این اساس که حق در تعریف آقایان فقها غالبا قابل اثبات است، باید عرض بکنیم که بسیاری از آنچه که در اصطلاحات امروز علم حقوق به عنوان حقهای بشری شمرده می شود از نظر فقهی حق تلقی نمی شود، بلکه جواز تلقی می شود. دقت می فرمایید. به عنوان مثال آزادی بیان، آزادی بیان رو الان یک حق تلقی می کنند در تمامی اسناد بین المللی، جزو آشکارترین و مهمترین حقهای انسانی تلقی می شه، جزو برجسته ترین مصادیق حقوق بشر، سلام علیکم، حقوق بشر تلقی میشه. لکن اگر دقت بکنیم میبینیم این حق قابل اثبات نیست، این حق از نظر فقهی قابل اثبات نیست، یعنی یک نفر نمیتواند بگوید من آزادی بیان خود را اثبات میکنم و بعد از این دیگر من آزاد نیستم در بیان کردن نقطه نظرات خودم. نه، بالاتر از اون بفرمایید یک مسلمان مطابق موازین فقهی وظیفه دارد چه کار کند؟ نصیحت بکند حکومت را. نصیحت یعنی چی؟ یعنی خیرخواهی. خب خیرخواهی وقتی امکان پذیره که چی؟ آزادی بیان موجود باشه. یک مسلمان وظیفه دارد امر به معروف و نهی از منکر بکند. امر به معروف و نهی از منکر وقتی امکان پذیر است که آزادی بیان موجود باشه. پس من مسلمان نمیتوانم حق آزادی بیان خود را اسقاط کنم. خب میخوام چی عرض بکنم؟ میخوام دوستان را توجه بدم به این نکته. آقا ببخشید، خیلی ممنونم. عذرخواهی میکنم برای خودم، شما ببخشید. خیلی لطف کردید.
اگر نه میتونید هر روز تا ما هم داشت که را سفر کش خواهی جد
کنم بسیاری از آنچه در اسناد بین المللی جزء حقوق بشر شمرده می شود بر اساس اصطلاحات فقهی حق به معنای دقیق کلمه نیست، بلکه جواز است. نه حق جواز است، حق نیست. تفاوت جواز با حق چیه آقای احمدی؟ تفاوتش این است که حق بگید قابل اسقاط است ولی جواز حکم است، حکم شرعی قابل اسقاط نیست. من نمیتوانم جواز را اسقاط بکنم. شارع گفته یجوز لک ان تأمر بالمعروف و تنها عن المنکر، جواز بالمعنی العام که شامل وجوب هم میشه. گفته یجوز لک ان تنصح امام المسلمین، برای تو ای شخص شهروند عادی مسلمان جایز است که امام مسلمین را نصیحت بکنی. نصیحت یعنی خیرخواهی. خیرخواهی به تعبیر امروز یعنی انتقاد سازنده. انتقاد میکنم، آقا از روی خیرخواهی انتقاد میکنم، پیشنهاد میدم. انتقاد و پیشنهاد سازنده میشود همان نصیحت. خیلی خوب. بس بر اساس اسناد بین المللی ما میبینیم خیلی از اینها نام حقوق بشر برش استعمال میکنن، در حالی که بر اساس اصطلاح فقهی، توجه دارید دارم میگم اصطلاح فقهی، نمیگم متون روایات. متون روایات در مرحله دوم بحثش را عرض خواهم کرد. بر اساس اصطلاح فقهی حق به معنای دقیق کلمه برای صدق نمیکنه، جواز صدق میکنه. و جواز حکم است نه حق، یعنی قابل اسقاط نمی باشد. خب نام ببریم از این حقهایی که در متون بین المللی، در منابع بین المللی حق نامیده میشه، لکن از نظر ما جواز است. یکیش آزادی بیانه، یکی دیگه آزادی اعتقاده، یکی آزادی شغله، یکی آزادی مسکن است، یکی آزادی ازدواج است. بسیاری از این قبیل اموری که از آن تعبیر به آزادی می کنند و بعضاً تعبیر به حق نیز می کنند، میگن حق بر آزادی بیان، حق بر آزادی مسکن، حق بر امنیت، حق بر امنیت. یکی دیگر از همین مثال هاست، میگن آحاد مردم حق بر امنیت دارن. خب سوال، آیا حق بر امنیت از نظر ما قابل اسقاطه؟ یعنی این که یک شخصی بیاد بگه آقا من حق بر امنیت خودم را اسقاط میکنم، بعد از این دیگر من حق استفاده از امنیت را ندارم، میشود همچین حرفی بزنیم؟ قطعا نه. امنیت جزء اموری است که تکلیفی است بر عهده دولت، و یجوز للمسلمین ان یطالبوا الدوله الاسلامیه باداء هذا التکلیف. این تکلیف باید ادا بشود، قابل اسقاط نیست. چون اگر اسقاط بشود چه اتفاقی میفتد؟ مفاسد بزرگی در جامعه تحقق مییابد. به دلیل جلوگیری از این مفاسد شارع مقدس اسقاط این حق و امثال این حق را، اسقاط این حکم، این موضوع بفرمایید، اسقاط این موضوع و امثال این موضوع را مجاز ندانست. خیلی خوب. پس پاسخ ما در مرحله اول را دانستیم چی شد. سوال کردیم آیا این موارد جواز را ما می توانیم از سنخ حق به شمار بیاوریم؟ گفتیم در دو مرحله پاسخ میدیم. مرحله اول بر اساس اصطلاحات فقها. در این مرحله میبینیم که حق آن است که در اصطلاحات فقها آن است که غالبا قابل اسقاط باشد، در حالی که تقریبا هیچ کدام از این آزادی هایی را که ما به عنوان حق بشر میشناسیم قابل از نظر فقهی قابل اسقاط نیست. خیلی. پس اگر ما باشیم و اصطلاحات فقها، نقول اطلاق هذا المصطلح، ای مصطلح الحق، اطلاق این اصطلاح بر این آزادی ها یا باید بگیم صحیح نیست، یا باید بگیم جدا مشکل است. مشکل است. چرا تعبیر مشکل به کار میبرم؟ ممکنه کسی بیاد بگه آقا تمام این آزادی ها از سنخ اون حقوقی هستند که قابل اثبات نمی باشند. این چنین حرفی خیلی بعید است، خیلی عجیب است یک نفر بیاد بگه تمام این آزادی ها از سنخ اون حقوقی هستند که قابل اثبات نمی باشند. یعنی مثل حق عبوت هم. مثل حق عبوت قابل اثبات نیست. میگیم این خیلی عجیبه. چرا خیلی عجیبه؟ به خاطر این که قابل اثبات نبودن در حق یک استثناء است. استثناء نباید از اصل حکم بیشتر بشود، دایره اش گسترده تر بشود. خیلی این بر طبق اصطلاحات فقهی. و اما بریم سراغ مرحله دوم پاسخ. مرحله دوم پاسخ چی آقا؟ بر اساس متون روایی. ببینیم بر اساس متون روایی هم آیا ما نمیتوانیم نام حق را در مورد این جوازها استعمال کنیم؟ در پاسخ عرض میکنم که مطابق متون روایی ما شواهدی داریم، دلائلی داریم که در مورد این جوازها می توانیم تعبیر حق را به کار ببریم. منها یکی از اون شواهد روایت اول باب و ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام، مرحوم کلینی در کتاب کافی در جلد اول صفحه 405 بابی را گشوده با این عنوان: باب ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام. خود این تعبیر را دقت بفرمایید. مرحوم کلینی میگوید حق امام بر رعیت، حق رعیت بر امام. یعنی در هر دو مورد تعبیر حق به کار برده. حالا دقت بکنید در این عبارت روایت اول که الان میخوانم، آیا اون حق به مفهوم مصطلح فقهی که قابل اثبات میباشد در این روایت اول شما میتوانید پیدا بکنید یا نه؟ خب روایت اول از همین باب، یعنی همون جلد اول کافی چاپ مکتبه اسلامیه که 8 جلدیه، نه چاپ دارالحدیث، جلد اول صفحه 405: عن ابی حمزه قال سألت ابا جعفر علیه السلام ما حق الامام علی الناس. من از امام باقر علیه السلام سوال کردم حق امام بر مردم چیست؟ قال حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوا. حضرت فرمود حق امام بر مردم این است که مردم دستورات او را بشنوند و از او اطاعت کنند. خیلی خوب. سوال، یه پرانتز باز کنیم، یه سوال مطرح کنیم: آیا برای امام جایزه این حق خود را اثبات بکنه؟ قطعا نه. چرا؟ چون اگر اثبات بکند دیگر نظمی در جامعه برقرار نمی شود، عدالتی در جامعه تأمین نمی شود. خیلی ادامه روایت را بخوانیم: قلت فما حقهم علیه. ابی حمزه میگوید من ادامه دادم به سوال خودم، عرض کردم که حق مردم بر امام چیه؟ حضرت اینجور فرمود، امام باقر علیه السلام در پاسخ این سوال دوم اینطور فرمود یقسم بینهم بالسویه و یعدل فی الرعیه. فرمود یقسم بینهم بالسویه
و یعدل سر رعیت.
حقی که مردم بر عهده امام دارند این است که امام باید بیت المال را به صورت مساوی بین آنان تقسیم کند و عدالت را در میان آنان رعایت کند. یه توضیحی راجع به تقسیم مساوی بیت المال عرض می‌کنم. تقسیم مساوی بیت المال ناظر است به قسمتی از اموال بیت المال. یعنی چی؟ یعنی در بیت المال اموال مختلفی جمع میشه. ما میدانیم که برخی از اموال بیت المال مصرف معین داره. اونهایی که مصرف معین داره تقسیم به سویه درش مطرح نیست. واضحه. مثلا چی آقا؟ مثلا خمس. خمس متعلق به کیه؟ همه مردم؟ نه. خمس دو قسمت میشه. یه قسمت سهم سادات فقیره، یه قسمتش هم سهم امام است که در راه مورد رضایت امام معصوم علیه السلام خرج میشه. خیلی خوب. سادات فقیر، نه همه مردم، یک، نه همه سادات، دو، سادات فقیر. قسم دوم هم که سهم امام است به همه مردم تعلق نمیگیرد، در اون راههایی که مورد رضایت امام معصوم است خرج میشود. ساخت مسجد، ساخت بیمارستان، کمک به نیازمندان است، کمک به حوزه‌های علمی است و الی آخر. خب پس این مصرف معین است، به همه مردم تعلق نمیگیرد. خمس جزء بیت المال است؟ بله. زکات چطور؟ جزء بیت المال است؟ بله. زکات صرف چی میشه؟ زکات هم صرف همون مواردی که در آیه شریفه قرآن آمده است. فی سبیل الله و ابن السبیل، کسانی که مأمور جمع‌آوری زکاتند، کسانی که در راه مانده اند، در اون موارد معین زکات مصرف میشه. آیا صرف یکایک مسلمین میشود؟ خیر. پس در بیت المال دو دسته از اموال جمع میشوند. یه دسته اموالی است که یقینا مصرف آنها معین است و به یکایک مردم مسلمان تعلق نمیگیره. اما دسته دوم اموالی است که دارای چنین مصرف معینی نیستند. اون دسته دوم بین مسلمان ها به سویه تقسیم می شود. این خیلی نکته مهم است. یکی از ویژگی های دولت عادله تقسیم به سویه بیت المال است. در مورد پیامبر چنین گفتن، در مورد امیرالمومنین چنین گفتن، در مورد امام زمان علیه السلام چنین گفتن که وقتی حضرت ظهور بکنند این کار را میکنند که به سویه تقسیم میکند بیت المال را. و در روایات ما گفته شده که قاصبین منصب خلافت از این تقسیم به سویه بیت المال عدول کردند، آمدن به قوم و خویشای خودشان، به افراد قبیله خودشان، به کسانی که نور چشمی اونها بودند، مبالغ بیشتری را پرداخت کردند و به دیگران یا پرداختی نکردند یا کمتر پرداخت کردند. خیلی خوب. پس عرض من در اینجا این است. این یه پرانتزی بود که باز کردیم برای توضیح تقسیم به سویه. پرانتز را می‌بندیم. برگردیم به روایت. در روایت تعبیری که به کار رفته چی آقا؟ حق. تعبیر حق به کار رفته. امام علیه السلام این تعبیر را به کار نبرده، لکن راوی را در استعمال این تعبیر تخطئه نکرده است. روایت را یه بار دیگه ملاحظه بکنید. عن ابی حمزه قال سألت ابا جعفر علیه السلام ما حق الامام علی الناس. کلمه حق در کلام راوی به کار رفته. راوی میگه من از امام سوال کردم حق امام بر مردم چیه؟ امام در اینجا تعبیر حق را به کار برده. میفرماید حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوا. ولی در سوال بعدی دیگر امام کلمه حق را به کار نمیبرد. لکن چه کار میکند؟ لکن تخطئه نمیکند راوی را. نمیگه آقا کلمه حق را به کار نبر، این تعبیر حق نادرسته. قلتو فما حقهم علیه قال یقسم بینهم بالسویه. اینجا دیگه امام کلمه حق را به کار نمیبره. در ابتدا کلمه حق را امام به کار برد، در دومین مورد کلمه در دو پاسخ دومین سوال کلمه حق را به کار نبرد، لکن راوی را تخطئه نکرد. خیلی واضح‌تر از این عبارت، واضح‌تر از این عبارت کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است در خطبه 34 نهج البلاغه، در خطبه 34 نهج البلاغه. حضرت در اونجا اینجور می‌فرماید ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق. دقیقا تعبیر حق را به کار میبرد. ای مردم، شما بر من حقی دارید، من هم بر شما حقی دارم. بعد شروع میکند به تبیین و تفصیل این حق، میفرماید فاما حقکم علی.
تعبیر را بلازه بفرمید، فاما حقکم علی، حقی که شما بر من دارید،
حقی که شما بر من دارید این است، فالنصیحت لکم و توفیر فیعکم. حالا دیگه نمی نویسم عبارت را، فقط قرائت میکنم. مراجعه میفرمایید حتما انشاءالله به خطبه 34 نهج البلاغه. میفرماید حقی که شما بر من دارید این است، النصیحت لکم، من باید خیرخواه شما باشم، من باید خیرخواه شما باشم، میشه تکلیف من. این حق شماست که از من مطالبه کنید خیرخواهی را. و توفیر و فیعکم، من باید اموال عمومی را زیاد کنم، خراج را و آنچه را که در بیت المال جمع می شود افزایش بدهم. یعنی همان چیزی که ما امروز ازش تعبیر می کنیم به خزانه. اخیرا همین چند روز پیش بود که در اخبار اعلام کردند که میزان اندوخته خزانه نسبت به سال گذشته خیلی افزایش یافته است. خب باید هم همینطور باشه، یعنی باید دولت اسلامی به دنبال افزایش اندوخته خزانه باشد. به چه منظور؟ تا اینکه بتواند در برابر حوادث پیشبینی نشده از خزانه مصرف بکند. یه موقع سیلی میاد، خدای نکرده زلزله میاد، نمیدانم گروهی از مردم به دلایلی نیازمند کمک فوری میشوند، حالا چه در داخل کشور چه بعضی از مظلومین در بیرون از در خارج از کشور، از همین پولهای خزانه باید برای اونها مصرف بشن. خب پس توفیر و فیعکم. حق دیگری که شما مردم بر من دارید، دنباله کلام امیرالمؤمنین علیه السلام، و تعلیمکم کی لا تجهلوا، آموزش دادن شما مردم، وظیفه من حاکم است، وظیفه حکومت است. و تأدیبکم، چقدر این عبارت مهم است آیان، تأدیبکم، وظیفه حکومت اسلامی و حق مردم بر حکومت اسلامی آن است که حکومت مردم را تأدیب بکند، ادب به آنان بیاموزد. به قول امروزی ها به جای تأدیب چه تعبیری به کار ببریم مناسب با اصطلاحات روز باشد؟ بفرمایید. بله، یا بفرمایید تعبیر بهتر، ارتقاء فرهنگ عمومی. فرهنگ شامل ادب میشه، شامل احترام میشه، شامل رعایت حقوق دیگران میشه. ارتقاء فرهنگ عمومی مهمه. شنیدید در همین اختشاشات اخیر غالب کسانی که در این اختشاش صحنه گردان بوده اند جوانان با کمال تأسف و شرمندگی زیر 20 سال بوده. در همین قوم بعضی از مسئولین میگفتند که در همون روزهای اول یک نوجوانی را در واقع گرفتن که اون یکی از صحنه گردانان اصلی اختشاش بوده، 17 سالش بوده. یکی از مسئولین چندی پیش خبرش را من خواندم که غالب این کسانی که صحنه‌گردان این اغتشاش ها بودند میانگین سنی اونها 15 سال بود. خب اینا در همین سالهای اخیر به دنیا آمدند، در دهه 80 به دنیا آمدند، الان 15 سال شده، طرف 85 به دنیا آمده، 84 به دنیا آمده، الان 15 سالشه، 17 سالشه. یعنی ارتقاء فرهنگ عمومی اگر به عنوان یک وظیفه جدی گرفته می شد، آنگاه ما شاهد چنین افرادی نبودیم که این کارها را بکنند، اینجور اموال عمومی را از بین ببرند و اینجور امنیت را به خطر بیاندازند. بسیار خوب. خب این فرمایش امیرالمومنین دنباله عبارت و اما حقی علیکم، اما حقی که من بر شما دارم، فل وفاء بالبیعه، حق من این است، از شما مطالبه میکنم این حق را، وفا بکنید به بیعتی که با من منعقد کردید. و النصیحه فی المشهد والمغیب، خیرخواه من باشید. خیرخواه من باشید عرض کردم معناش اینه، یعنی انتقاد سازنده و پیشنهاد سازنده خودتان را به من ارائه بدید. والاجابه حین ادعوکم، من وقتی شما را فرا میخوانم برای کاری، دعوت مرا اجابت کنید. و طاعه حین امرکم، وقتی که به شما امر میکنم، دستور میدهم، اطاعت کنید از من. اینا حقوقی است که من بر شما دارم، یعنی تکالیفی است که شما در برابر من دارید. پس اگر ما بخواهیم از اصطلاحات روایی استفاده بکنیم، میتوانیم تمام این موارد را حق بنامیم. پس با این ترتیب نتیجه گیری میکنیم در اون عبارت امیرالمومنین علیه السلام که فرمود، سلام علیکم، که فرمود یکی از وظایف حاکم این است، لا تسرعن الى بادره وجدت منها مندوحه، میتوانیم تعبیر بکنیم که مردم حقی دارند بر حکومت اسلامی به نام، بله، حق بر رفق و مدارا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.